أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 45 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. سوالاتی مطرح فرمودن بزرگواران، من این سوالات رو ببینم که اگر امکان داشته باشه یا بلد باشم پاسخ عرض بکنم. پرسیدند که ذیل شباهت نهم و اختلاف در قرآن سوال دارم. شنیدم که کتب تورات و انجیل تحریف صورت گرفته، تنها کتابی که بدون تغییر و تحریف دست ما رسید قرآن کریم است، اما اینجا اشاره دارد که کتابی می آورند که مردمان را انکار می کنند، توضیح دهید. ببینید، ما حقیقتش رو بخواد قرآنی که دستمون هست، اگه بخوایم اسمش رو یک عنوانی بگذاریم، مثلا با البته دوست نداریم این اسمو بگذاریم و به کار ببریم، اما حقیقتش این است که این قرآنی که دست ماست قرآن عثمانی است. درسته که خط مشهورش هم خط عثمان طاهاست دیگه الان در جامعه فعلی، و همون اشارهی که من کردم اشارهی به همین واقعه بود که در زمان عثمان همه قرآنها رو جمع کردند و به دستور عثمان آتش زدند و یک قرآن رو گفتن حتما از این قرآن استفاده کنید، و اصلا اجازه ندادند و از امیرالمؤمنین نخواستند که این بزرگوار قرآنشون رو بیاورند. تفاوت قرآن ما با قرآن امیرالمؤمنین در چه مواردی است؟ کتاب‌هایی در این زمینه نوشته شده، بحث‌هایی شده است. من قبل از این که به یکی دو تا از اون موارد اشاره بکنم، این نکته را عرض بکنم که به ما دستور داده شده که شما به همین قرآن رجوع کنید و همین قرآن برای شما تا پیش از ظهور امام زمان سلام الله علیه عامل هدایت است، و به خواندن همین قرآن توصیه شده ایم و به تدبر در همین قرآن دعوت شده ایم و به انس با همین قرآن، چون ما به اون قرآن دسترسی نداریم. اما از جمله تفاوت‌هایی که می شود برای قرآن بیان کرد این است. پس ببینید، این که شما میگید این قرآن قرآنی است مثل انجیل مسیحیان، نه، او که همش از سمت اصلا خودشون معتقدند که این همش بعد از حضرت عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام به نقل اونها بعد از کشته شدن حضرت، به نقل ما بعد از غایب شدن حضرت یا صعود حضرت جمع آوری و شکل گرفته. این که با او خیلی فرق میکنه، اما سخن اینجاست که ما از جمله تفاوت‌های قرآنمون با قرآن امام زمان علیه السلام این است که قرآن امام زمان همراه با شأن نزولش هست و قرآن ما این گونه نیست. از جمله احتمالاتی که راجع به قرآن وجود دارد در تفاوت بین قرآنی که الان در اختیار ماست و قرآنی که نزد امام زمان سلام الله علیه هست، این است که چه بسا ترتیب آیات، حتی نه سور، حتی ترتیب آیات به این شکل نباشد، یعنی یک آیه‌ای در میان آیه دیگری گنجانده شده در حالی که این آیه اصلا در ادامه یک آیه دیگری بوده. به هر حال قلم دست مکتب خلفا بوده و اونها این قرآن رو تنظیم کردند و در اون زمان دو نفر قرآنشون رو به عثمان ندادند، یک نفرشون رو عثمان انقدر زد تا در بستر بیماری از دنیا رفت، یک نفرم امیرالمومنین سلام الله علیه بود که دیگه قربتش شهره همه جا هست. پس حداقل من دو تا تفاوت بین قرآنی که الان دست ما هست و قرآن امام عصر علیه السلام که قرآن امیرالمومنین است بیان کردم. به شباهت های دیگرش انشالله در جلساتی که مربوط به قرآن داریم میپردازیم، اما این به این معنا نیست که این قرآن در ذهن ما تورات تحریف شده حساب بشود. نه، این قرآن رو اهل بیت علیهم السلام به ما فرموده اند به خواندنش، به مداومت کردن برش، به انس داشتن برش و امثال اینها. اگه خاطر شریفتون باشه ما عرض کردیم که در ذیل بحث حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و وجود مقدس امام زمان بحث های مفصلی وجود داره که ذیل زندگانی حضرت موسی روایات و مطالبی حتی در آیات قرآن وجود دارد که شباهت هایی را بین امت حضرت موسی و امت پیامبر خاتم بیان کرده و این شباهت ها متعدد است و عامل استدلال هایی است برای اثبات حقانیت فرقه ناجیه. فرقه ناجیه یعنی چی؟ یعنی بله دسته ای
یعنی شیعه،
یعنی شیعیان، دسته ای که مطابق روایات اهل بیت علیهم السلام، مطابق روایت پیغمبر در کتب شیعه و در کتب مکتب خلفا، یک فرقه از فرقه های مختلفی که در امت پیغمبر شعبه های ایجاد می کنند اهل نجات است و بقیه اهل نجات نیستند. یعنی گاهی اوقات ما میگیم آقا این که قرآنش قرآن ماست، پیغمبرش پیغمبر ماست، خب باشه، خود همین پیغمبر فرمودند امت یهود بعد از من چند فرقه شدن؟ نه
حتما چون دیگه 72 فرقه استاد،
71 فرقه یهودیان میشوند، مسیحیان 72 فرقه میشوند و امت پیغمبر 73 فرقه که یکیشون ناجی است. یعنی 72 فرقه دیگر که حالا سر این که این 72 فرقه کیان، بعضیا گفتن این عدد کثرته، بعضیا گفتن نه این لیست اون 72 تاست، بعضیا خیلی حالا حرفای دقیق داره، اینا بحثای کلامیه. اینها همه شعبه شعبه شده اند، امت من هم شعبه شعبه می شود و یکیش ناجی است. ما سخنان بسیاری داریم که از آیات مبارکات قرآن، از تطابق روایات مربوط به حضرت موسی و امت خاتم الانبیا نشان دهنده حقانیت فرقه ناجی است. از جمله اون آیات، آیات مبارکه سوره طه آیه 25 تا 32 است که خواهش کرده بودم قرآن بزرگوارانم دستشون باشه که این آیات رو مراجعه بکنن و همین جوری که آیات رو میخوانند و میبینند من بعضی از روایات مربوط به اینها رو هم عرض بکنم. آیه مبارکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و جعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری. وقتی حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام خواستند بروند برای دعوت فرعون و فرعونیان، این دعا را خدمت خدای متعال عرضه داشتند و یه امور و مقاماتی رو از خدا برای حضرت هارون طلب کردند که در همان سوره آیه 36 آمده وقد اوتی تسؤلک یا موسی، ای موسی اون چرا که درخواست کردی به تو عطا کردیم. پس دعاهای حضرت موسی راجع به حضرت هارون برآورده شده. در روایات متعدد شیعه و سنی تصریح شده که رسول خدا با اشاره به این درخواست حضرت موسی، یعنی بیان کردن که حالا روایاتشو با هم بعضیشو میخونیم، فرمودن همون اموری که حضرت موسی برای برادرش خواست، خدایا تو برای برادر من علی ابن ابی طالب محقق بفرما، و خداوندم به نحوی پاسخ داده اند که این اجابت شد. از جمله اون روایات، اینا رو اسنادشو که میگم ضبط بفرمایید، از کتب مکتب خلفا، کتاب شواهد و تنزیل، اثر کیه؟ اثر حاکم حسکانی. بعضی ها میگن حسکانی، ولی ظاهرا حسکانی درسته. هی جیمی و سین. شواهد و تنزیل جلد یک صفحه 229 تا 231. تفسیر سعلبی با سه سنخته و عین جلد چهار صفحه 80 و 81. تفسیر رازی و تفسیر نیسابوری. تو تفاسیر ذیل همین آیات رو باید نگاه کنید دیگه. روایت را پس اینها از بزرگان مکتب خلفا روایت را نقل می کنند از جناب ابوذر رحمت الله علیه. روایت اینه که عبدالله ابن عباس کنار زمزم نشسته بود. پس این روایت رو ما نقل نمی کنیم. ما با کمال افتخار، با تمام وجود، با همه ذرات وجودمون می گوییم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. خدا رو شاکریم که هر کس برای خودش پناهی را برگزیده است و ما جز پناه به قرآن و اهل بیت پیغمبر پناهگاه دیگری نجسته ایم. همه مدعیان را دیده ایم، بسیار هم بعضی هاشون ادعاهای بزرگی داشتند، ولی ما پیروی هیچ کدام نکرده ایم. ما خود را علوی و فاطمی و حسنی و حسینی تا وجود مقدس صاحب الزمان و امام زمانی میدانیم و بس. خیلی باید ما اینو شکر کنیم، همیشه باید شکر کنیم، هر روز باید شکر کنیم، هر ساعت باید شکر کنیم، هر دقیقه‌ای که میتوانیم باید حمد کنیم خدا را که چه میکند حمد خدا به نعمتی که داریم. نعمت افزون میکند، خود فرد را مقرب تر به درگاه خدا میکنه. ما در خانه کسی نرفته ایم جز در خانه اهل بیت. انشاءالله تا آخر عمرمون در خانه اهل بیت بمانیم. اما در مکتب خلفا کسانی که در خانه دیگران هم رفته اند، خیلی هاشون هم در خانه دیگران رفتند و در خانه اهل بیت دیگه نیامدند، یه عده هم در خانه دیگران رفتند، به اهل بیت هم مثل دیگران نگاه میکنن، میگن این ابوبکر است، این هم علی است. فرقی براشون بین ابوبکر و عمر و معاویه و یزید و امیرالمؤمنین وجود ندارد. اونها در کتابشون، کتابهاشون اینها رو نوشتن. شواهد و تنزیل از کتب مشهور مکتب خلفاست. زمانی عبدالله ابن عباس کنار زمزم نشسته بود و میگفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، هی نقل روایت میکرد از وجود مقدس خاتم الانبیا. در این هنگام مردی امامه به سر آمد. ابن عباس همواره میگفت که رسول خدا چنین فرمودن چنان فرمودن. اون مرد وارد شد، گفت رسول خدا فرمودند. اون گفت منم یه نقلی میخوام از پیغمبر عرض بدارم. در این هنگام ابن عباس گفت تو را به خدا از تو میپرسم که کیستی؟ آن مرد امامه را از صورت خیش باز کرد و گفت ای مردم، هر کس مرا میشناسد که میشناسد و هر کس که مرا نمیشناسد بداند که من جندب ابن جناده بدری ابوذر غفاری هستم. با این دو گوش خودم از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم. در غیر این صورت، یعنی اگر من دروغ بگم یا نشنیده باشم، دو گوش من کر شوند و با این دو چشم او را دیدم که این روایت را می فرمود و اگر ندیده باشم و الان دروغ بگم هر دو چشم من کور شود که می فرمود علی پیشوای نیکان و قاتل کافران است. هر کس او را یاری کند از سوی خدا یاری شده است و هر کس او را رها سازد رها شده است. از سمت کی؟ از سوی خدا رها شده. بدانید که روزی از روزها همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر می‌خواندم که سائلی در مسجد درخواست کمک کرد و احدی چیزی به وی نداد. آنگاه دستش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا شاهد باش که من در مسجد پیامبر خدا درخواست کمک کردم و احدی چیزی به من نداد. در این هنگام امیرالمومنین علیه السلام در رکوع بود، با انگشت کوچک دست راست به او اشاره کرد. در انگشت ایشان انگشتری بود. سائل پیش آمد، انگشتر را از انگشت آن حضرت بیرون آورد و این عمل در مقابل چشمان پیامبر اتفاق افتاد. زمانی گذشت، پیامبر از نماز فارغ شدند. دعای بعد از نماز. عزیزان بدانید، اینو بچه هاتونم یاد بدید، در روایات متعدد آمده است که هر نماز فریضه یک دعای مستجاب دارد. بی حوصله ترین، کم حوصله ترین، بی حال ترین بچه ها ترغیبش کنید و دعاش کنید که بعد از نمازش از خدا طلب دعا کند، حداقل به قدر یک دعا بر سر سجاده بنشیند. و اگر خواستید کار تربیتیتون رو تکمیل کنید، به بچه ها بیاموزید بر اساس روایتی که هست که بر بعد از برخی از نمازها، اگر اشتباه نکنم نماز صبح و ظهر یا دو نماز دیگری که در روایت آمده که الان تردید کردم، که اگر کسی بعد از این دو نماز این دعا را بکند از اصحاب امام زمان سلام الله علیه می شود. به بچه ها یاد بدین که قد یک دعا بر سر سجاده بنشینند و حداقل یک دعا بکنند و اگر بتوانند این دعا را بکنند بعد از هر نماز. الله اکبر که گفتن بی هیچ حرکتی، بی هیچ آغاز به عمل خیر دیگری یا ترک سجاده ای بگویند: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم. به بچه ها یاد بدید قد یک دعا که دعای مستجاب درگاه خداست، در زمانی که خدا دعا را مستجاب می کنند صلوات بفرستند و پس از صلوات بر فرج مولاشون دعا کنند و نسبت به دشمنان مولاشون ابراز انزجار و بیزاری کنند. این تربیت را دست کم نگیریم. نگین خب حالا بالاخره اینم یه تذکر خوبیه، گفتن مثلا ما حالا حواسمون باشه. نه، اینو دست کم نگیرید. این امر مهمی است. نماز بعدش اتفاقات میفته در عالم. حالا کسی بعد از نمازش این همتو بکنه، به توجه ویژه‌ش هم کار نشه، الان چقدر توجه و حضور قلب داره، داره یا نداره، بگذار عادت کنه که بعد از هر نمازش صلوات بفرسته با وعجل فرجهم با ولعن عداهم اجمعین. اینو عادتش بدین، یادش بدین، انقدر آفرین بگین تا عمل کنه. بچه 20 ساله هم میشه اینو بهش یاد داد، حالا هر کسی به شیوه خودش. خب نماز پیامبر تمام شد، سر مبارکش را به سوی آسمان بلند کرد و عرضه داشت: همانا برادرم موسی از تو خواست یا الله، درخواست کرد و گفت. حضرت آیه قرآن رو قرائت میکنند: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری. خدایا این دعای برادرم موسی از تو بود و تو در پاسخ به او فرمودی: سنشد عضدک به اخیک، سنشد عضدک به اخیک. بار الها من محمد پیامبر و برگزیده تو هستم، بار الها به من شرح صدر عطا کن و از اهل بیتم وزیری برای من قرار بده، علی برادرم و پشت مرا به او محکم ساز، یعنی علی برادرم را وزیرم قرار بده و پشتم را به او محکم ساز. ابوذر گفت به خدا سوگند. کدوم ابوذر؟ همون ابوذری که در منابع مکتب خلفا دارد که اونجا اشاره شده که ابوذر گاهی میگفت من همونی نیستم که پیغمبر گفت آسمان سایه میفکند بر سر کسی راستگوتر از ابوذر. اونام تایید میکنن میگن بله. همین ابوذر در کتب خودشون میگه به خدا سوگند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هنوز کلام خود را به اتمام نرسانده بود که جبرئیل از سوی خداوند بر او نازل شد و عرض کرد ای محمد مبارک باد بر تو آنچه خداوند در حق برادرت به تو بخشید. پیامبر فرمود و آن چیست ای جبرئیل؟ عرض کرد خداوند امت تو را تا روز قیامت به پذیرش ولایت او امر فرمود و این آیه از قرآن را بر تو نازل کرد، آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یه نقلی برای بزرگواران گفتم، یک حکایتی را کسی یادش بود حکایت را تکمیل کنه. من اسم کسی که حکایت پیرامون او بود و نمیگم، هر کی خواست تکمیل کنه اسم او رو هم بیاورد. بالاخره باید معلوم بشه شاگردای مکتب امیرالمومنین اونایی که توجه میکنن جزوه هاشون رو مرور میکنن، تلاش بیشتری میکنن، با امثال بنده که وقت این کارا رو نمیگذاریم و برامون اولویت نداره، باید یه فرقی پیدا بکنن. رسید به عالم بزرگ از مکتب خلفا، گفت بیا یه کار کنی، تو و روایات شما هرچه مشترکات با ما داریم میگذاریم وسط، هرچی شما ها دارین و در کتب ما پیروان علی ابن ابی طالب و شیعیان امیرالمومنین نیست بذار کنار، ما هم هر چه داریم و در کتب شما نیست میگذاریم کنار، مشترکاتو میذاریم وسط. بقیه داستان چی شد؟
مشترکاتشون رو گذاشتن وسط.
داستان راجب چی بود؟
و نهایت هم اینجا رسید که به حقانیت حضرت علی علیه السلام از کتاب.
داستان مال کی بود؟
حالا یعنی با مشترکاتی که خودشون داشتن اثبات شد.
داستان مال کی بود؟
یادم نیستش.
نه. بزرگواران جزوه‌شون یه نگاه بکنن.
اول اسمشو بگین شاید.
کسانی که تو اون جلسه بودن
علامه
خدایی بله. حالا حالا ممکن است کسی اسم را یادش نباشد، ولی اصل ماجرا رو فعلا یادتون باشه که بعد آمدند راجع به این بخش مشترکات این دوتا عالم شیعی و پیرو مکتب خلفا سخن گفتند بر اساس همونهایی که مشترک بود. حقانیت مکتب تشیع اثبات شد، بلند شدن رفتن. بر اساس این سخن، بر اساس این روایت که تو کتب اونهاست، ابوذرشم و حقانیت سخن ابوذرشم تو کتب اونهاست، چی نتیجه گرفته می شود؟ که ما به این نتایج از روایات میگیم دلالت حدیث. گاهی خود حدیث رو میخونیم بعد میگیم این حدیث بر چی دلالت میکنه؟ دلالت یک این است که امیر المومنین علیه السلام با پیامبر در امر هدایت و پیشوایی خلق شریکند. این دلالت یک این روایت. دومین دلالت این روایت این است که این نص در امامت حضرت امیر علیه السلام بدون فاصله بعد از پیغمبره.
ببخشید یه بار دیگه بفرمایید این قسمت
دو تا دلالت
دوم رو.
دلالت دوم این است که امیر المؤمنین امام بی فاصله بعد از پیغمبرند، چون شریک در امر پیغمبرند. کسی که شریک است اولاست به جانشینی تا کسی که شریک نیست عقلا. دلالت سوم این که معنای وزیر در کتب لغت چگونه نامیده میشه و چی نامیده میشه. وزیر به کسی میگن که همراه سلطان و امیره، کسی که بار مسئولیت و وظایف امیر با او و همفکری او تقسیم شده، کسی که حامی و همراه امیره. چهارمین دلالت این روایت این است که پیغمبر تنها یک نفر را به عنوان همراه برگزیده اند و خدا او را تایید کرده است. حضرت موسی 5 تا کمک ور نداشته، یک کمک ور داشته، خدا او را تایید کرده. پیغمبرم از خدا درخواست کرده که علی را برای من همچون هارون برای موسی شریک امرش که امر هدایت است و وزیرش قرار داده ای، برای منم وزیر قرار بده. خدا هم تایید کرده. پس تنها کسی که همراه و هم مسیر و شریک در امر پیغمبر است در هدایت خلق امیرالمؤمنین است. خب اگر یقینیه که پیغمبر آخرین پیغمبرند و پیغمبر خاتمند، هم قرآن میگه هم خود پیغمبر در فرمایشاتشون که در کتب شیعه و غیر شیعه وجود داره تصریح بر خاتم و نبیین بودن خودشون دارن، پس این طلب شراکت امیرالمؤمنین در امرشون قطعاً طلب شراکت در امر نبوت نیست، شراکت در امر ولایت، سرپرستی، هدایت امت هست. اگر پیغمبر امیرالمؤمنین رو برای امر نبوت درخواست کنن که شریک بشود که خدا نمیپذیره، که خدا خودش تعیین فرموده که تو پیغمبر آخری، پس نمیتواند کسی شریک امر نبوت بشه، قطعا باید شریک امر ولایت و سرپرستی و هدایت بشود. اینجا برای اینکه شما جزوتون نسبتاً کامل بشود، من به چند تا سند دیگه به سرعت اشاره میکنم که همین مضمون روایت رو داره با یه تفاوتایی در نقل. دومین نقل، نقل کسیست به نام قطیعی. حالا اگر یه وقت احیاناً گاهی عرض میکنم میگم بعضی از این اسامی رو ما ها باش معنوس نبودیم که ممکنه وقت در کلام عرب یه جور دیگه خونده بشه، حالا ما این رو اعتراف میکنیم که حالا ممکنه یه وقت یه اسمی اشتباه باشه در تلفظ ما، ولی بالاخره همونه یا همون کتابه. در فضائل الصحابه اثر احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 678 حدیث 1158، همچنین کتاب المعیار و الموازنه صفحه 71، الریاض النظره جلد 3 صفحه 118، زخائر العقبا جلد 1 صفحه 63، و چند تا کتاب دیگه که اسامیش رو آورده، مضمون دیگری باز از همین قالب که عبدالله ابن غنام برای ما نوشت که عباد ابن یعقوب از علی ابن عابس از حارس ابن حسیره از قاسم از مردی از خسعم از اسماء بنت عمیش نقل می کند که می گفت شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود الها می گویم چنان که برادرم موسی گفت. بعد آیه رو قرائت فرمودند برای من وزیری از اهل بیتم قرار بده علی را، نیز برادر من قرار ده. اشتد بهی ازری و اشرک و فی امری که نسبحک کثیرن و نذکرک کثیرن انک کنت بنا بصیرا. سند سوم، ابن عدی در الکامر، باز نقل روایتی است جلد 2 صفحه 142 و 143 شماره 340 که احمد ابن حسین صوفی به سند خود از اسماء بنت امیس حدیث نقل میکند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود میگویم چنان که برادرم موسی گفت. دوباره مشابه همین. سند چهارم، سیوطی در در المنصور که به نقل از ابن مردوی خطیب بغدادی و ابن عساکر از اسماء بنت امیس نقل میکند که اینا گفتند اسماء فرمود دیدم رسول خدا در کنار کوهی که براتون مشخصاتش رو و تصویرش رو در گروه گذاشتم ایستادند، فرمودند بار الله از تو میخواهم آنچرا که برادرم موسی از تو خواست. و دوباره مشابه همین. آخرین سند، پنجمین سند، تاریخ مدینه دمشق یا مدینه تو دمشق، اثر ابن عساکر، باز مشابه همین، ابو قاسم هبت الله ابن عبدالله به سند خود. پس بسیاری از محدثان و روایت نقل کنندگان از مکتب خلفا این رو نقل کرده اند از نکته هایی که در شباهت بین حضرت موسی و امت حضرت موسی و پیامبر خاتم و امت حضرت خاتم بوده است. یکی همین است که این آیه را که حضرت موسی از درگاه خدا طلب کرد و خدا برایش وزیری از اهلش قرار داد و پشتش رو به او گرم کرد، برای پیغمبر هم خدا علی ابن ابی طالب را چون هارون شریک در امر ولایت و هدایت برای پیغمبر قرار داد و پشت پیغمبر را به امیر المؤمنین گرم نمود. و عرض کردیم که در این زمینه و در ارتباط با این آیه سخنهای دیگری هم هست که باز در ادامه انشالله خواهیم گفت، و حدیث منزلت هم که باز در مورد مقایسه حضرت موسی و حضرت هارون با پیغمبر و امیر المؤمنین هست، اون رو هم انشالله در جلسات پیش رو بهش خواهیم پرداخت تا وزنه توجه ما به جایگاه ولایت و اعتقاد قلبیمون به حقانیت فرقه ناجیه و راهی که درش هستیم انشالله بیشتر و افزونتر بشود. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم ولعن عداءهم. خب برای شادی روح درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادران، اونهایی که حق به گردن ما دارند، اونهایی که محبت امیرالمومنین در دلشون بوده است و دست از این دنیا کوتاه کرده اند، خصوصا اونهایی که از منصوبین و نزدیکان و عزیزان این جمع بوده اند، بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بالعافية.